أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آياتي که از آیه 59 این سوره مبارکه تا آخر آیه 64 بحث شد، بحث میشه و در حین بحثش هستیم. یه نکته بسیار عزیز توحیدی رو مد نظر دارد و اگه خدا کمک بفرما، خودش که این آیات رو نازل فرموده است، خودش هم زبانی به ما عطا بفرماید که بتوانیم این آیات رو شرح بدیم. خیلی نکته خوبی درش هست. من یه مثال میزنم تا آیات قبل و آیات بعد در این رابطه یه کمی انشاءالله روشن بشه. شما ببینید وقتی که این هفت رنگ از منشور عبور میکنه، در تمام این هفت رنگ قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش، در تمام این هفت نور فقط نوره. یعنی اینجور نیست که نور سبز نور باشد به اضافه سبز، بلکه نور است به جلوه سبز. یعنی سبز و نور دوتا نیست که بتونیم مثلا نوراشو بذاریم یک طرف، سبزاشو یک طرف، بلکه همان نور است به جلوه سبز، نور است به جلوه زرد و آبی و نیلی و بنفش. پس اون چه در صحنه است نور است. فقط این نور جلوه های مختلفی کرده است. حالا اگه یک کسی به ما همین تذکر را بده، تذکر بده بگه ببین نورا را در شکلای مختلف ببین، شما میگید که سبز میبینم یا میگوین آره نور میبینم؟ نورها را در جلوه های مختلف میبینم. سبز وجود نداره، زرد وجود نداره، فقط نور وجود داره، فقط نور وجود داره. مرعا و منظرها باعث شده است که این نورها شکلای مختلف بگیره. حضرت حق در این آیات میخوان، این مثال بود، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. نمیخوام بگم این مثال کافیه، ولی حالا شما حساب کنی همین نور را اما حی مطلق، یعنی مگه در این زرد و سبز و آب یا نیلی فقط نور نیست؟ اما نور که هم نوره، هیچ نیست. نور که حقیقتی متعالی حی قیوم احدی صمدی علیم اینا نداره که. حالا شما حساب کنین تمام عالم اینجوری یه نوری که که اون نور الله هست. الله نور و سماوات و الارض، یعنی هر چه حقیقت دار عالم حضور الله هست. که الحمدلله در بحث سوره نور مفصلی آیه بحث شد، اما آیه نهایت بفرما. یعنی این آیه داره میگه که یه خورده چشم دواز کنی تمام این عالم به نحوه های مختلف، چه در درونه، چه در بیرون، چه در نظام عالم، چه در قواعد و سنن عالم، در تمام روابط، چه خارجی، چه داخلی، چه آفاقی، چه انفسی، یک حضور اله مطلقی به نام الله. الله خیرون، الله خیرون، آیه 59. اما یشرکون، یعنی آیا اون الله که تمام در و دیوار وجود هستی را به یه نحوی اشغال کرده و به یه نحوی ظاهر شده، حواستون باشه، ما نور سبز رو ظهور نور بیرنگ میدونیم، نه خود نور بیرنگ. احد جداست. مثال که میزنیم، نور بیرنگ از منشور که عبور کنه قرمز و زرد و سبز و آبی است. هیچ کس نگفت مثلا این درخت حضرت پروردگار است. دیوونه است اگه کسی اینا رو بگه. اینم که شنیدن میگن، بعضیا گفتن، دروغ میگن، هیچ کی نگفته. نمیفهمن حرفای عرفا را، چون نمیفهمند. میگن عرفا مثلا میگن دیوار خداست اینا است. اونا که خب حالا به قول امام رحمت الله علیه در صفحه ظاهرا 169 کتاب سر و صلاتشون هست نصیحت میکنن، میگن عذر میخواهم اگه نمیفهمی انکار نکنی تا قلب تاریک و کدر بشه. حالا اون بحثش جدا، میگن هیچ دیوونه ای نیست که بگید این در و دیوار و عالم و اینا خداست و اینا، مگه میشه همچی چیز؟ اما فرمایش حالا این آیات ببینیم چیه. رسیدیم به این که حضرت حق دارن میفرمان آقا یک الهی الله که اله هست، اینا را انشاءالله حالا روشن میشه به لطف الهی. الله که اله هست، اللهو یعنی آیا الله خیره یا اینا که مشرکی میگن. وقت آخر هر آیات دیدین آخرش هست الهون، یعنی کی باید اله شما باشه؟ اله. اول گفت الله بهتر است، یا اینا که شما مشرکین دل بهش بندین، بعد آخر آیات گفت الهون، الهون مع الله، یعنی با اون الله که باید اله باشه آیا میشه چیزی دیگه هم اله باشه؟ خیلی قویه، خیلی قویه. میگن مثلا خب عرفا حرفاشون از کجا آوردن؟ همه کتاباشون رو که جمع کنه میشه یه آیه؟ طور نیزدن یه کتاب قطور بخونه تا یه آیه بفهمه، هیچ ضرر نکرده است. حتما هم همینطوره، حتما باید خیلی زحمت کشید و فکر تحقیق طولانی بود. هرگز از خدا نخواهید که خدایا یه راه تحقیق زود نتیجه به ما بده. از خدا بخوان خدایا من رو در مسیر تحقیق طولانی بنداز که به این زودی ها نتیجه نگیرم، چون اگه به این زودی ها نتیجه بگیرم نتیجه عمیق حتما نخواهم گرفت. همچه خبری نیست که اینجوری بتونید آدم زود نتیجه بزرگ بگیره. خب حالا باز مثال نور رو داشته باشید. فقط نور در رنگ زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش رو یادتون باشه این مثال کجاش غلطه، چون که این نور یک پدیده مادی مرده است. اما کسی در صحنه است و در یک حضور مطلق است و همه چیز در انضباط و در نشانه ها و در قواعد عالم ظهور نحوه از جلوات حضرت پروردگار است. که حالا مثال نور رو اگه خواستید بگیرید باید یادتون باشید اون حی قیوم قدیر سمیع علیم است. این یک دلبر است. این دو یعنی چه دلبر است؟ یعنی این نور را ببینیم، این نور فقط یه چیز نیست، بلکه چیزیست در حال تجلی. این دیوار را ببینید، این ستون فقط یه چیزیست، تجلی نداره. یعنی با شما روبرو نمیتونه بشه به شما چیز بده. نور را ببینیم، نور آنی که اومد در صحنه جلوه داره. حضرت پروردگار رو اگه کسی تونست با حضرت رب ارتباط پیدا کنه، یعنی حضرت رب رو اله خودش قرار داد، یعنی دلش رو به او متوجه کرد، اون وقت نور میگیره. اون وقت از چی نور میگیره؟ از اون که شما در این در و دیوار عالم میبینید حضور فعال عمیق مدبر ربوبی داره. نهایت داره میگه که شما چرا متوجه ربی به این وسعت نیستید تا الهدون رو چنین ربی قرار بدید. دوباره از اول نگاه کنید به عالم، رب میبینید، تمام عالم در یک انضباط ربوبیت و تدبیر مطلق فوق‌العاده. خب بعد میگه خب حالا مگه نمی‌بینید تشعشعش در سراسر عالم این همه زیبایی و کمال و رحمت آفریدن؟ خب چرا دلت به این نمیدی تا همون که این همه مدبر است خب دلتونم تدبیر کنه؟ یعنی چرا الهد رو غیر اون ربی قرار میدی که این همه در عالم حاضر و فعال و عالمانه در صحنه است؟ یک وجود فعال اصیل روحانی در تمام روزنه های عالم وجود و در تمام روزنه های جان انسان ها در صحنه است و خود را می نمایاند و معلوم می کند که باید با او به سر ببرید. تا به سر ببرید یعنی الهه را اون قرار بدید. ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، ابزار جمع داری و کاری نمی کنی. یعنی خلوت با اون فقط می تونید که حقیقتاً به یک حقیقت اصیل فعال فعال کامل مطلق ما را نایل کنه. در آیه 63 و 64 ادامه سلسله آیاتی بود که از 59 شروع شد. در آیه 62 که اون جلسه تماماً وقت به حمدالله روش گذاشته شد، اگه عنایت بفرمایید دو تا نکته هست. یکی سوال فرمودن که شما گفتی که اگر کسی مضطر مطلق شد، فهمید همه کار خداست و به تمام دعا کرد، خب دعاش مستجاب میشه. بعد گفتی که طبق روایت مظهر تام مضطر وجود مقدس حضرت امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه. بعد سوال کننده فرمودن که خب مگه امام به قول شما مستر نیست؟ مسترم که حتما دعاش مستجاب میشه. از اون برم در روایت داریم امام دائم دارن دعا میکنن که ظهورشون محقق بشه. خب چرا ظهورشون محقق نمیشه؟ اینجاست که عنایت بفرمایید دو نوع دعا داریم. یه نوع دعا من میکنم برای نسبت خودم و خدا، اونجایی که عوامل خارجی شرط نیست. اگه من اضطرارم مطلق باشه دعام حتما مستجاب میشه. دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاه. خدا در قرآن هست میگه وسط دریا واقعا دعا میکنه خدای منو نجات بده، میگه مرد خودشه و خدا هم نجاتش میده. پس یه بچه دعا وقتی آدم مضطر باشه و مشکلم خودش باشه. وقتی مستر شد این دعا مستجاب شد. ولی یه وقت من دعا میکنم برای شما، خب یکی از شرطاش این است که شما هم زمینه استجابت دعای من درتون باشه. این که حتی پیغمبر خدا را در قرآن داریم، پیغمبر اگه برید بالا سر جنازه منافقی نمازم بخونی فایده نداره، پیغمبر برایشون دعا هم بکنی استغفارم بکنی فایده نداره. چرا؟ چون طرف قضیه اصلا آمادگی نیست تا حضرت حق این دعا رو مستجاب کنن. وجود مقدس امام زمان دو وجه دعاشون داره، اون وجه که مرا خودشون است که یقینا مستجاب، یه وجه دارن برای ما دعا میکنن که ما آماده بشیم تا آروم آروم این آمادگی ما به کمک حضرت و به همت ما زمینه بشه که اون ظهور محقق بشه. در این مورد دوم این به جهت فاعل نیست، به جهت قابله. در همین هم میگن آقا یه کاری کنیم که دعای اولیا برادون مستجاب بشه، یه کاری کنیم که دعای پدر و مادر برادون مستجاب بشه. هیچ پدر و مادری بدیه فرزندش رو نمیخواد، دعا هم میکنه، ولی و واقعا دعای پدر و مادر خیلی تاثیر داره، اما یه وقت بچه زمینش رو نمیاره، یعنی زمینش رو صفر کرده. از این جهت پس این اشکال ظاهرا نمیمونه. یه نکته خیلی خوبی تو این آیه هست که من فکر میکنم یه کمی حقش ادا نشد، شاید هم هنوزم ادا نشد، چون گاهی یه جاوای دیگه باید دهن آدم باز بشه. اینجا حضرت حق تو اون قسمت وسط آیه که میفرماد و یجعلکم خلفاء الارض، اگه عنایت فرمودین علامه طباطبایی یه نکته فرمودن و هم جمله شونا خوندین که ایشون میفرمان که یعنی شما رو با اون نظام الهی که اراده کردین توان خلیفه بودن بر زمین به معنی تصرف بر زمین و حاکمیت به معنای دخالت در نظام زمین برای حوائج دون قرار دادیم. این رو من یک کمی دیگه هم شرح میدم، ولی بدونین این یه نکته خوبیه، پایه خیلی افکار میشه. من یه مثال میزنم شاید خود ذهن آروم بشه. شما بعضی ها اینجوریه میگن آقا هر چه خدا آفریده است ما نباید دستش بزنیم، به همون شکل طبیعیش ببینیم، هر جور که سیر طبیعیش هست همون باشه. نمونش هم مثلا شما میگید حیوانات زایمانشون به شکل طبیعی انجام شده، چه قابله نمیخوام. بعد اینا نمونه میارم میگم ببین مثلا طبیعت خودش جوری سیستم بدن این رو آفریده است که خب همون شکل طبیعیش، ما نباید دخالت کنیم، نظام طبیعی این خودش جریان زایمانش رو براش محقق میکنه. بعد میخوان نتیجه بگیرن بشرم در همین حد باید تو طبیعت باشه، هیچ گونه دخالت و تصرفی نکنه. خب ما میخوام بگم یه آیه نشون میده که نه، شما یک اضافه ای دارید. تو همین مثال زایمان ببینید، انسان نه، انسان دقیقا در زایمانش باید انسانهای دیگه کمکش بکنه، یعنی بشر را قدرت این که در کنار طبیعت خدا نقش داشته باشه و تصرف داشته باشه بهش دارن. دوباره آیه رو نگاه کنیم، میگه من شما را خلفای ارض قرار دادم. یعنی چطوری من خودم بر زمین تصرف و تدبیر و برنامه دارم؟ رو عرضش هم عنایت بفرمایید، میگه بر این زمین من یه کاری کردم که شما فرماندهی و دخالت داشته باشید. علامه طباطبایی همینا برداشت کردن که نه، جاهای از این طبیعت را گذاشتن که بشر در تغییرش نقش داشته باشه. سه تا نظریه پس شد. یه نظریه میگه اصلا ما نباید دخالت کنیم، طبیعت کافی است، ما فقط باید در این طبیعت زندگی کنیم. میدونی که حتی میگن ما ظرف نباید بسازیم، نه ما باید بگردیم این چیزایی که توی این عالم حکم ظرفا داره استفاده بودن. یه دهی که ابدا حتی با گل هم ظرف نمیساخت، میرفتن مثلا فسیل ها را نم ظرف های اینجوری یا طبیعت بهش میده، اینا در یه حد افراد. یه دهی میگن نه، ما در عین حفظ نظام طبیعت که نظامیست که حکیم مطلق آفریده است و حتما حکیم مطلق به عالی ترین شکل آفریده است، به ما اجازه داده است در راستای همین نظم مطلق حکیمانه یه تصرفاتی داشته باشیم. نمونهش همون مثال که زدم، میگه بله تو همون خدا که به حیوانه طبیعتش رو طوری کرده که خودش بزاید، نظام حکیمانه خدا به تو دست داده است و به این ارگانیسم و مورفولوژی بدن زن هم شرایطی فراهم کرده که در زایمان شرکت عمومی مثلا باشد کمکش بکنن در زایمانش، به صرف خودش نگذاشت. این یه نظری. حالا سومم میگم تا یه نظری دیگه میگه نه اصلا حالا چه خدا چه غیر خدا، این طبیعت یه پدیده ایست که ما باید بر اساس فکر و عقل و برنامه خودمون هر چی دلمون خواست درش تصرف کنیم. نظریه سوم اصلا قبول نداره که این عالم رو یک عقل حکیمی تدبیر کرده. میگه نه حکمت چوش نیست، پر اشکال هم میگیره دیگه، میگه آقا اینجاش اینجوریه، چرا اینجاش اینجوریه، من اومدم که تغییرش بدم، اگه میتونستم زمستون رو تابستون میکردم، تابستون رو زمستون میکردم. یعنی یه نظریه هست اصلا برای عالم یک انضباط حکیمانه قائل نیست، که تقریبا بعد از رنسانس اروپا به این روز دوچار شد. اون شخصیتی است به نام فرانسیس بیکن، بنیانگذار فرهنگ اروپا، عیناً جملهش همینه، میگه این یه بت ذهنی است که شما فکر میکنین که حکیم دنیا رو خلق کرده است. نه، و ایراد میگیره، میگه نه چون به میل من نیست پس من باید اینقدر این عالم رو تغییر بدم که به میل خودم در میاد. تقریبا تمام اروپا تحت تاثیر فرانسیس بیکن، خودشون میگن پدر نظام تکنیکی جدید است. برای همین هم شما ببینید اصلا نمیان پتانسیل های عالم رو بگیرن و در کنار این پتانسیل ها مسیر حیات خودشون رو شکل بدن. یه مثال این خیلی ساده، مثال خیلی خوبی نیست اما چون ملموس است. شما ببینید ما برای از بین بردن موهای بدن میام چه کار میکنیم؟ میام از خود طبیعت استفاده میکنیم، بعد موادی رو استفاده، شما ببینید درست موها جاهایی در میاد که اگه مو در نیاد ممکنه پوستا به هم بمالد و پوستا فرسایش بده، هم به اصطلاح عرق سوز بشه. از طرف این محلی است که عفونت داد، بنابراین نشستم فکر کردم که هم باید این موها بره، هم باید در یه بستر طبیعیش بره، هم ضد عفونی کننده باشه. خود اون مواد قدیمی که استفاده میکردن حالا استفاده میشد بعضن، خب اینه پر آهک است، آهک بهترین ضد عفونی ممکن است بدون اینکه آزاری در محیط طبیعت ایجاد کنه. خب بعد شما میبینید که میمدن با حرارت بدن، مثالم اینجاست، با حرارت بدن این موادی را که میذاشتن در قسمت هایی که مو روش میکرد، از طریق حرارت بدن درست این مو را نازک و نازک میکرد و میکندش. برای همین هم بعد که در میمد مثل تیغ نبود که به ترش که بعد این مو با کلوف باشه، بعد هیچ مشکل نبود، هم عفونت زایی نبود هم طبیعت شد. جریان جدید مثالی بود که نمیدونستم مثال بهتر بزنم، اگه نمیزدم جریان جدید میگفت نیا این کارا چیست، یا تیغ برمیداری میتراشی مثلا زیر بغلمونا. خب اولا خب اون آهکه ضد عفونی میکرد، این تیغه که ضد عفونی نمیکنه، پس عفونتامون با صابون اینا که میدونیم مقداری از عفونت از بمیره. خب ثانیا تو بعد مویی که در آورده درشت و خشن و بنابراین درشت شروع میکنه چه کار کردن، اذیتت کردن. خب من هم مثال برای همین گفتم،
یکی میگه که نه آقا خدا هر جور خواسته است، پس اگه موازیری بغلمون اومد تا دم پامون، طبیعت خدا بودن تو دنیا این آدم ها. یکی این ورش میگه نه آقا همه چیز ما در حدی که اصلا انگار عقلی و انضباطی و برنامه ریزی نشده است ما خودمون تصرف میکنیم. یکی میگه نه، دقت کن، دانشمند واقعی را باید اینجا پیدا کنیم. میگه من میدانم خدا به من در نظام عالم خودش یه توانایی داده است، یه عقل داده است و یه اجازه داده است و یه دستور داده است که من بیکار نباشم و فقط ناظر باشم که موبای زیر بغلم هرچی خواست دراز بشه، نه اینقدر ناظر باشم نه اونقدر بیسک باشم که فکر نکنم برنامه برای زدودن این موها در این عالم گذاشتن. بگردم بر اساس اون برنامه ها خلیفه زمین بشم. این نکته حالا یه کمی دهنم باشد، این مثال دهنم رو که گم شده بودم چی مثال بزنم، چون اینا مکتب های عجیب و غریبیه تو دنیا. و ببینین اینجا شما هم باید عقل کنی، هم باید تعقلت در بستر طبیعت باشه. فرانسیس بیکن به بعد طبیعت را به عنوان هدیه خدا قبول نداشتن. و بر همین هم شما ببینین ماشینش، بقیه ابزارش، همیشه ابزارهاش پر مسئله. پیروز دقت کردیم دیگه، میخواد که میگفتن آقا بیمارستانهای قلب ما بهترین بیمارستانهای قلب دنیا و دکترای قلبمونم بهترین دکترای قلبم، ولی 50% بیمارای قلبمون که جراحی میکنیم قلبشون رو عوض میکنه و من میمیرم. چرا؟ برای اینکه اینقدر داروهاش گران است که هیچ خانواده‌ای به این راحتی نمیتونه داروهایی که بعد از درمان نیازه رو بخره. خب یکی از اینا سوال نکرد خدا، فکر کردید خدا برنامه این نریخته است که ما برای هر کاری که میخواییم بکنیم اونقدر تصرف کنیم که بر اساس برنامه خدا بار اونچنان فوق‌العاده سنگینی رو دوش ما نیاد که بعد نتیم نتیجه بگیریم؟ خوب مثالم رو دقت کنیم. ببینید معلومه که خداوند برای اینکه ما این موهای زیر بغلمون را ازاله کنیم، اون که گفته است این کار را بکنید برنامش هم ریخته است. نه به ما گفته است هیچ کاری نکن، نه به ما گفته است که برای ازاله مو اینقدر مثلا بخوای انرژی صرف کنی که مثلا یه کارخونه یه تیغ باید درست کنی. حالا که درست شده من کار ندارم، من میخوام بگم اون دانشمندای بزرگ نشستن فکر کردن. خدایی که این حکم رو داده است به ما که ما بیکار و تنبل و بی عرضه و ناظر نباشیم، خلفای ارض باشیم، تطرف در عالم بتونیم بکنیم، یه برنامه لطیف طبیعی سالم عادی گذاشته که این هم انرژی نخواد. این حرف منه که مکتب متوسط نه اون افراد هست نه این تفریق. از ما میپرسن که علم دینی چیه؟ دانشگاه اسلامی چیه؟ دانشگاه اسلامی نیست که آروم آروم دانشمندان ما بیان و امثال خواجه نصیرالدین طوسی ها، شیخ بهایا، بتونن در این عالم در حدی که اضمحلال در نظام عالم به وجود نیاد دخالت کنند. خدا این حق و دستور را داده است. خوب به اینا دقت کنید، خودش میفرماند من شما را خلیفه زمین کردم و به فرمایش علامه، یعنی جای من در بعض قسمت های عالم تصرف کنید. برای حیوان خودم برنامه شریختم که وضع هم کنه، ولی برای انسانه یه مقدارش برای شما گذاشتم که جای من در این زمین وضع اهم کنید، کمک اهم کنید، تصرف کنید، برنامه ریزی کنید، درست وضع اهم کنید. خب حالا همینجا هم دقت کنید، تو همین بستر که مکتب متوسط نه افراد و نه تفرید هست، علم اسلامی و دین اسلام کمک بکنه. چطوری کمک بکنه؟ به این دانشمند کمک میکنه که تو در بستر طبیعت خدا برنامه تو رو شکل بده، نه مقابل برنامه خدا. این خیلی فرقه. طب اسلامی، تکنیک اسلامی، همه اینا، کشاورزی اسلامی، اینه که مثل زاوندن است، نه مثل شکم پاره کردن بچه رو در آوردن. این به قول آقایون میگه کشاورز چه کار میکنه؟ کشاورز دانه رو میکاره، زمینم کمک میکنه، زمین رو میزاوانه. این هنره. اما این که میگم میخوای تو بزام، میخوای نزام، من خودم وسط شکم تو در میارم. این کشاورزی مدرنه دیگه. یعنی از حلق زمین در میارن، استفرامش میکنه زمین، با میداره، نه اینکه بزاوونه دیش. این نر، این تنده، این با طبیعت خشن برخورد که به قول یکی از دانشمندان بسیار بزرگ میگه مثل اینه که طبیعت خوب نیست ولی واقعا حرفشون درسته، فرمان مثل اینه که انسان امروز کار انسان است که مثل اینه که با مادرش زنا کند و ترکش کند. میگه اینجوری با طبیعت دارن برخورد میکنن. طبیعت تو روایت ما هست دیگه، روایت ما اینه که مثل اینه که این میگه که آقا این شما طبیعت میگه مادر آدم نیست، میگه شما اینجور که دارین با این طبیعت خشن برخورد میکنید و رعایتش رو نمیکنید، استفاده ازش میکنید، ولی نه استفاده سالم، استفاده تجاوزکارانه، و بعدم چه کار میکنید؟ رهاش میکنید. این بابش از این جهت بازه، یعنی فرمایش علامه به نظر من در تفسیر این نکته فرمایش دقیقیست. چرا فضاش فضای دیگر؟ میگه یه همچی خدایی در این عالم هست. در آیه 63 باز تو فضای از اول آیه 59 تا اینجا باشی، میفرماد امن یهدی کم فی ظلمات البر و البحر، آیا آن خدایی که شما را در ظلمات، در تاریکی چی؟ دریابا و خشکی ها یهدی کن به مقصدتون رسوندن، نظامی فراهم کرده که شما در به در نمیشین، چه با ستاره ها، چه با ابعاد دیگه طبیعت، چه با عقل خودتون، شما را سیر میدهد به مقصد. و من یرسل الریاح، و اون خدایی که بادها را میفرسته، بشرا بین یدی رحمتهی، رحمت اینجا یعنی باران، یعنی و اون خدایی که قبل از این که باران رو بفرسته جلوتر از باران بادها رو میفرسته. آیا این را، این انضباط رو توی عالم شما نمیبینید؟ این حضور فعال یک مدیر مدبر با شعور نافذ قدرتمندی نیست؟ حساب همه جا رو کرده، ریزترین جاها که میخوای شب حرکت کنی، در دریا حرکت کنی، چطوری کمکت کنی، در روز میخوای حرکت کنی، در خشکی میخوای حرکت کنی، چطوری کمکت کنه، تمام شرایط زندگی بر روی این زمین را تا ساده ترین نیازهای تو را دقت کرده. و بعد خدایی که انضباطی برای این که میخواد به تو چی بده؟ میخواد به تو بارون بده. چطوری اول باد بفرسته، ابرها رو حرکت بده، کجا حرکت بده، چطوری متوقفش کنه، چقدر بارون بده، ریز بده، با دقت بده، تا همه اون چه که نیاز حقیقی توه برآورده کنه. همون جا البته این جمله معترض است، میفرماد که اگر که دیدید بارانهاش را در بیابانهای ریخ که محصول نمیده، برین از گناهاتون توبه کنید. یعنی مدبر عالم که همواره مواظب شماست، گاهی هم میخواد شما رو عقوبت کنه، اون بحثش جداست. بعد میفرماد خب امن، اول آیه دوباره، آیه 63، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته خیر، آیا این خدا خیر است یا اون که شما علکی وهمی دل بهش بستید؟ خب بعد میگه که به چی دلده بده؟ این این حاکم مدبر فعال پررحمت دقیق علیم سمیع رو اگه دل بش بدی، همین برنامه‌ای که با این تدبیر مطلق بر این عالم اعلام کرده است بر دل تو هم اعلام میکنه یا نه؟ اله یعنی چی؟ یعنی کسی که آدم دل بده تا چیز بگیره. میگه خب دل ده میخوایی به که بدی؟ شما وقتی که عبادت میکنی مگه چه کار میکنی؟ میگونه آقا بند چی کار میکنه؟ خب بنده دیگه، ما بندیم، پس بندمونو به خدا وصل میکنیم. وقتی که بندمونو به خدا وصل کردیم، تشعشعات انوار الهیه حضرت پروردگار به ما میرسد. کدوم حضرت پروردگار؟ اون که در این عالم در تمام زوایای عالم حضور مدبرانه خودش نشون داده. خب پس ما هم میگیریم اون نور و انوار الهیه را. تعال الله اما یشرکون، آخر آیه فرمود خیلی خدا بالاتر از اون چیزیست که اینهایی که به غیر خدا دل میبندند و میخوان نور بگیرن مسیرشون رو دارن طی میکنه. شما حساب کنید طرف مثلا چقدر خوشحاله که چند تا تابلو کشیده که بیان نگاه کنن آ بگن باریکلا این دلش حال بیاد. خب این باریکلای اینا چقدر آدم رو شارژ میکنه، چقدر به آدم چیز میده. میفرماد که تو داری به کجا دلت رو میسپاری؟ تو اگه این دل را به حی قیوم سمیع علیم بصیر که تمام زوایای عالم را داره تدبیر میکنه نسباری، چیزی گیرت نمیاد. تو خیلی بالاتر بدون خدا را از این که با این نوع زندگی های سطحی ساده تو بتونی زندگی کنی. تو الهه خودت رو خدا قرار بده. تعال الله، خیلی خدا کار ازش میاد. تعال الله، خیلی کار ازش میاد. از اون نسبت به اون چیزی که مردم دلش بهش میبندند و شریک برای خدا قرار دادن. حالا دو بحث شرک دیگه جا خیلی بحثه. دو جور شرک داری در اصطلاح. یه جور این که میگم مثلا خدا هیچ کار است، یه وقت اسم میگم خدا کم کار است. حالا بیشتر مردم نمیگن خدا هیچ کار است، میگن خدا کم کار است. همون وقتی هم که بت میپرستیدن میدونیم که بت پرستان میگفتن خدا هست، فهمیدن این بت ها ما را به خدا وصل میکنه. خدا میگه همین حرفتون بی خوده، فقط خدا در صحنه. پیغمبر امام اومدن اشاره به خدا، بر همین هم ما هیچ وقت کدوم من شما امام میپرستیم پیغمبر میپرستیم؟ پیغمبر امام جلوه های حضرت پروردگار به ما متذکر میشن، در واقع دارن میگن مردم خدایی را خدایی را. پس میفرماد که ضرر بزرگی میکنه دل اگر توجهش را با حضرت پروردگار یگانه نکنه. شما رکوع میکنی، سجود میکنی، یعنی چی؟ یعنی میگن آقا رابطه من و خدا اونچنان است که با توجه به خدا از تجلی فعال حضرت رب العالمین استفاده کنم. شما این گوش من ببینید چقدر که غذا بخورم میشه یه متر؟ 300 میلیون کیلو غذا بخورم یه متر نمیشه. چرا؟ در کنترل نفس من است. یعنی نفس من این گوش من را اینقدر کنترل، غذا خوردن و نخوردن برایش فرق نمیکنه. چرا؟ چون نفس من یه روح مدبر عالم دیگه به علم الهی، اینقدر گوش برای آدم میخواد. حالا شما میخواین خودت اینا کنترل کنی، میل ها، عقل ها، اندیشه ها، هوس ها، این به کی باید بدی؟ یه کنترل مطلق است. چرا مثلا شما دقت کردین پرتقال چقدر میشه؟ در کنترل حی حضرت حق است دیگه. انقدر این درخت در کنترل حی است، این کوه ها در کنترل حضرت حق است. اگه این کوه های زاگرس یه کمی بالاتر بود اصفهان از خشکسالی میمرد، یه کمی پایین‌تر بود لرستان از خشکی سر میبره. یه قاعده نمونهش این که مثلا شما ببینید این ابر، یعنی اینقدر چقدر این کوه باشه، این عالم در یه کنترل هست یا نه؟ خب حالا شما مگه یه عالم نیستی؟ انسان از عالم بزرگتره دیگه. خب این کنترل میخواید چطوری حل کنی؟ خب باید بده دست اون دیگه. اله ده کی انتخاب کردی؟ اون وقت مشرک یعنی چه؟ یعنی جایگاه خدا را در حاکمیت بر شخصیتش ضعیف میگیره، کم میگیره، غریبه را وارد میکنه. بدبخت میشه که شما از خدا باید این که میگن واقعا معصوم وجودشون عجیبه، معصوم نمونه های کامل کنترل هم از توسط حضرت پروردگار. وقت با ارتباط با معصوم در واقع اون کنترل، تعبیر دیگه چیست؟ ربوبیت. یعنی ربوبیت حضرت حق در ما چیست؟ هر چیزی جا خودش قرار میکره. میگه خیلی خوابن این هایی که جایی برای غیر خدا در صحنه حیات خودشون قرار دادن. بازارمون، نمیدونم مدرسه‌مون، بدنمون، روحمون، همه باید فقط مدیر مطلق عالم جلوه کنه. امن یبدع الخلق، آیه 64، امن یبدع الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض خیرا. آیا این خدایی که یبدع الخلق ایجاد کرده این عالم ها ولی ولش نکرده، ثم یعیده، بر میگردونه به نظام الهی خودش، آیا این خدا را باید گرفت؟ این خدا اله شما باشد؟ این الله باید اله شما باشه؟ یا اما یشرکون، یا اون چه که شما برای خود برای نقش قائلی. و من یرزقکم، یعنی امن یرزقکم، یعنی آیا اون کسی که شما را رزق داده چه از آسمان و وحی و حقایق عالیه و چه در زمین و کشاورزی و معدن و اینا، آیا این خیره؟ این شما را به نتیجه میرسونه؟ این زندگی شما را با برکت میکنه؟ یا اینایی که شما براش نقش قائلی؟ الهون معلا، اینا آیات عجیبی است. آیا دل را ببینید، وقتی اله اومد پای دل وسطه، وقتی الله اومد پای ربوبیت وسطه عموما، وقتی الله جامعیت داره وا میفرماد الهون معلا، یعنی باید این دل را به چنین مدبر مطلقی که حتی نظام را تا انتها و برگشت به سوی عالم غیب و قیامت مدبر است، آیا این را باید، این الله هست و خیر است یا اونچه که شما میپرستید؟ خب میگید حالا آخر آیه میگه چی؟ الهون معنا، آیا میشه دل بری کنار حضرت الله برای زندگی خودتون ایجاد کنید؟ وحمن ایجاد کردین، بدبخت میشین. چیه که این همه تدبیر در صحنه داره؟ رو همین قسمت اول آیه چقدر باید بحث کرد؟ امن یبدع الخلق ثم یعیده، این تدبیر مطلق هست یا نیست؟ ببینید یه وقت ما یه ساختمان میسازیم میدونیم تش چی میشه، یه مرتبه چقدر ساختمون هم نشما تو این شهر دارید که یه آدم هایی با یه انرژی زیادی ساختن هم مثل حق داره توش بچه میسر، اونم مرد از رفت از این آدم ها. یعنی برنامه نمیتونیم تا انتهاش برسیم، تازه میسازیم بعدش یه مرتبه کنیم ما یه قصه مون میشه، یکی همسایه میشونیم میگم، بعد هر روز هی کروبا کروب میکنیم میگم تاق اومد، ما که نمیتونیم به انتها برسونیم کارمونا. علامه طباطبایی در این قسمت خیلی زیبا میفرماد ببینیم به خصوص آیه بعدی، میفرماد مدبر هستی تمام ابعاد نهایی هر خلقی را برنامه ریزی کردن. حالا دلتون رو به این بدین تا همین تدبیر عالیه را بر قلب شما تجلی بده و شما در تمام ابعاد ثمر برسید، یا کسی رو میاریم کنارش الهون معلا. هر کدوم این قسمت خودش یه بحثی داره، امن یبدع الخلق ثم یعیده، نظم از این زیباتر هست؟ من یه مثال ساده میزنم، اگه شما همینطور این لیوان رو نگاه کنی اما بعد که نگاه میکنی نه یا تو فکرتون، شما میدونی که این نیوانه که نگاه میکنید نظام یبدأ الخلق ثم یعیده است دیگه، شما نگاه میکنید بعد برمیگردن پیش شما، یعنی انه شما تو ذهنتون انا لله، یعنی شما اراده کردید نیوان نگاه کردید ثم الیه راجعون دیگه، الان پیش شما هست این نیوان، حالا این شکست هم شکست، الان شما ثمره یه نگاه کردن اون پیشتون بود. شما یک کتاب که میخونید اگه همطور بخونید مثل آوازی که حیوان میخونه دور جون شما فایده نداره، نه انا الیه راجعونی داره ثم یعیدهو داره، برمیگرده پیش شما، کتابم سوخ که سوخ، رفتم که رفت، شما اینو این کتاب، یعنی شما کدومش بهتره؟ اینکه یک چیزی نگاه کنید ولی هیچ تو حافظه‌تون نمونه بر نگرده، کتاب بخونید هیچ تو حافظه‌تون نمونه بر نگرده، این که نشود عقل. حالا شما حساب کنید نظام الهی را هر حرکتیش در یک انتهای قیدی نهایی میمونه، بهش میگن قیامت. همطور شما با این دیوان که نگاه میکنید میارینش تو قیامت خودتون، عالم تماما اینجوری. میگه این تدبیر، تدبیر بزرگی است. یعنی همینجا اگه بخوام تو شلو زرد گوش پیدا کنیم، هر که به اندازه‌ای که الهی بشه نگاهاش براش با ثمر میشه، اینم بدانی هر کس الهی نشد عمرش باطل میشه، ثم یعیده براش نمونه، چون چه کسی تجربه ها و عبرت های گذشته را میتونه سرمایه امروزش بکنه؟ کسی که دینی باشه، وگرنه بوش میشه. بوش خودش میبینه شاه به چه روزی افتاد، رضا خان به چه روزی افتاد، ریگان به چه روزی افتاد، اینم به همون روز. اما ندارن عقل باید از خدا گرفت. طبقه ای آیه میگه تو اگه دلت را دادی به الهی که قاعدش ام یبدأ الخلق ثم یعیده تو هم در نظام حرکتی به یک سرمایه نهایی برمیگردی، ثم یعیده هو. عرض کردم این جمله معترضه تو پرانده میفرماد تو دلت را میخوایی به کی بدی؟ به یه همچی الهی که رب است و الله هست. خب تو میشی بنده عاقل پر نتیجه. بعد آخر این سلسله آیات هست، یعنی از آیه 59 تا 64 آخرش اینه، پیغمبر به اینا بگو، به اینا بگو اونهایی که الهشون رو الله نگرفتن، الهون مع الله نکردن، الهشون رو الله نگرفتن، بگو بهشون که دلیلتون چیه. قل ها تو برها نکومن کنتم صادقی، بگو که اگه راست میگین شما برای جهتگیری قلبتون به یک وجود مقدس متعالی مدبر پی برده بیارید به صحنه، خیلی روش فکر کنید. میگه آدم ها جدی ترین، حقیقی ترین، اصیل ترین چیز الله هست، که خداوند از طریق دین ما را متوجه او کردن که او را بپرستیم و از او بگیریم، او را بپرستیم و از او بگیریم. حالا شما اینا ول کنید چی دارید؟ بیارید وسط. قل ها تو برها نکومن کنتم صادقین. انشاءالله خودتون متوجهید گاهی که روبروی حضرت پروردگار وامیستی، اصیل ترین، حقیقی ترین واقعیت ها را جلوش واسدید. هر چه واقعیت است به پرتو وجود اوست، و هر چه هم که پرتوی از وجود حضرت رب العالمین ندارد که دروغ است و فریب است و وهمه. رضا خان کوش، حضرت ابو عبدالله کوش، یعنی حضرت ابو عبدالله هنوز نیامده، همه در دلش دود هوای حضرت کرد. یعنی حقیقی ترین حقایق اونایی هم که پرتو وجود مقدس حضرت رب العالمین هست. رضا خان کو، خود قوم و خیشش هم چکا سبقت ده گفتن این سال 1120، رضا خان سال 1120 سقوط کرد دیگه، گفتن سبقت در فوش دادن به رضا خان تو دربار توسط درباری ها قوقا میکرد. خود پسرش، یعنی شما روزی که پسرش اومده سر کار، شما میدید یه کلمه از باباش حرف نزد، باباش توف و لعنت میکرد. خب قرار دنیا اینه. حالا این برای قضیه، یعنی اگه برسیم به لطف الهی که در موقعی که در محضر حضرت رب العالمینی، در بقای محض، با بقای محض رو برو، جدی ترین، واقعی ترین، مفیدترین کاملترین وجود مقابل ماست. این که گفتم مثال نور مثال بدی بود، اگه تو نور که اینها نیست، کمال، قدرت، واقعیت، حی، اینا نیست، برای مثال بدیه، اما چاره‌ای نداشتیم. حالا اون نگاهتون را باز کنید، این آیات رو چند بار بخونید، این آیات فوق‌العاده توحیدیست، این آیات دین است، کتاب و درس و فلسفه دین نیست. خدایی که تو فلسفه ثابت بشه فقط بود خدا، خدایی که بخواید باش رفیق بشید و باش مراوده داشته باشید خدایی که تو این آیاته. این آیات خدا را نشان ما میدهد. ما تو درسای فلسفه اثبات میکنیم خدا را. این آیات را بخونید بعد میبینید هر آیه‌ای که میخونید آیه آخرش هست اعلاهن مع الله، آیه کنار حضرت رب العالمین با این همه حضور و شفافیت چیز را گذشتی که بپسندی؟ چیزی نیست. نسل و کمند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك مغرور عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو بر ما منت بگذار و از ما راضی بگردان. الهی فرج پربرکتش را به لطف و کرم خودت تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی و رفع حجاب در مقابل ساحت قدسیت به ما ارزانی بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای عدالت و دولت اسلامی تلاش میکنند به نور امام زمان موفقشان بدار. پروردگارا دشمنانشان را سرکوب بگردان. الهی ملت ما را توان مقابله با تمام توطئه های دشمنش عطا بفرما. توفیق اعدای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.